بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الفلسطين. رو این بحث نکردن که اون باطل کجاست. اون برمیگرد به قاعدتا حرف آقای طباطبایی که میگن خود توهم ما نسبت را حکم را جا به جا میکنه، ولی فیلسوفا بحث نکردن رو قضایای باطل. نمیگن که ندیدم من جایی بحث کرده باشن که شما یه قضیه باطلیه بهش اعتقاد داری بعدم یاد آوری میشه. مفرداتش یه همونجا، ولی قضیه کجاست نمیدونم. حالا بزنید این بحث خودمون دنبال کنید ببینیم مشکل کار اینجاست که ما سه حالت داریم و این سه حالت در خودمون میابیم و شکم نداریم. این سه حالت متفاوتن. یکی مطالعه که در حال درکه بالفعلیم، صورت تو ما موجوده است بالفعل. یکی غفلت یا ظهور که صورتی در معنی صورت معدومه است. یکی فراموشی که اون در اونجا صورت معدوم است در هر دو حال. منتش فرقش نیست، در حالت فراموشی شما باید کسب جدید بکنید، در حالت غفلت لازم نیست، یادآوری فقط میکنید. اون وقت سوال این است که تو این سه حالت، در هر سه حالت اون وقت چه مطالعه داریم میکنیم، چه اون وقتی از غفلت میخوایم یادآوری بکنیم، چه اون وقتی از فراموش میخوایم در بیاریم، باید حفاظه به ما بشه. یعنی چیزی در ما نیست، عقل فعال در ما حفاظه میکنه. در هر سه حالت هم خدمتتون عرض میشود که در اون حالت مثلا فرضون غفلت یا ظهور، باز دوباره اینطور نیست که چیزی تو نفس ما فرق بکنه. یعنی مثلا میگم تو حالت غفلت است تو نفس ما یه چیزی یه جای دیگه هست، یه جای مثلا تو خود قسمت عقل نیست جا به جا میشه. نه، نفس ما در هر سه حالت یه شکل داره، یه فرم داره. در هر سه حالت عقل فعال هم نسبت ما یه حالت داره، یعنی در هر سه حال افاضه کننده است، کاری دیگه نمیکنه. وقتی که شما میگید هم در اون حالت افاضه میکنه، هم در این حالت افاضه میکنه، هم در این حالت، و در هیچ حالتی چیزی از اون جدا نمیشه بیاد پیش ما، و در هیچ حالتی چیزی از ما نمیاد پیش نفس، خب پس چرا اینو میگن که نه عقل فعال خزانه یه مغفولاته؟ نمیگن چرا خزانه یه منسیاته؟ فرق چه نمیکنه؟ در هر سه حالم داره افاضه میکنه. در هر سه حالم وقتی که ما در حالت غفلت یا فراموشیم هیچ چیز ما نمیاد پیش عقل فعال که بگم این در رفت اونجا، پس این خزانه ما شو. اون همونطور که بوده هست، حالا هم هست، بعد از اونم هست، هیچ چی بهش زیاد نمیشه. وقتی هم به ما میده چیز ازش جمع نمیشه. در هر حالتی یه چیز که ما افاضه میکنه، خب این چه حال چیز میکنه؟ چرا اونم میگم خزانه اوناست نه خزانه اینا؟ پس من سوال میخونم. این نظریه که عقل فعال واجد هر معقولی است که نفس میتواند دارا شود، چه معقولی که دارا شدن آن مشروط به کسب باشد، مثل اون وقتی شما از چیزی یاد نگرفتید میخواید تازه یاد بگیرید، و چه نباشد، مثل اون وقتی غفلتی. ببینید در این دو حالت کسب میخواید، در این حالت میخواید، در هر سه حالت. و نیز افاضه کننده هر معقولی است که نفس نیازمند آن باشد، اما از معقول نیازمند کسب، مثل حالت اول سوم، و بی نیاز از آن پرسشی را فرای فیلسوفان قرار میدن. اون پرسش نیست، بر چه اساس و بر چه ملاکی عقل فعال فقط خزانه معقولات بی نیاز از کسب است. خب در هر سال داری افاضه میکنی، خب فرق نمیکنه چه فقط معقول. اگر خزانه خزانه هر سه تا باشه تو یک کار انجام ده در هر سال، ملاک اگه این افاظه است که خب در هر سوال اینطور، پس اون خزانه هر سه تا است. بله، چه بر اساس چه ملاک عقل فعال فقط خزانه معقولات بی نیاز از کبس به حساب آمده است، با این که نسبتش با همه معقولات اهم از نیازمنده کس مثل اول سوم و بی نیاز از کس مثل دوم یه چیز، از چه از جهت وجدان، یعنی در هر سوال هم اونایی که در حال مطالعه هستن، هم اونایی که مغفولن، هم اونایی که فراموش کردن، اون دارد همه را، و از چه جهت افاضه، وقتی هم دارد به صورت ازلی ابدی داره، و چه از جهت فعل در هر سوال اون دارد اعطا میکنه، هیچ فرق نمی کنه. اما شما میگن خزانه اینا هست، خزانه این دو تا نیست، اونایی که در حال مطالعه نیست، خزانه اونایی که فراموش کرده نیست. چه مخصصی موجب شده از عقل فعال فقط خزانه معقولاتی باشد که بی نیاز از کسب؟ به تعبیر دیگر اگر با افاضه عقل فعال است که هر معقولی در هر حالی در نفس تحقق می‌یابد، چه در حال یادگیری یه اولیه معقول، چه در حال یادآوری معقول مورد غفلت و چه در حال یادگیری مجدد معقول فراموش شده، در این صورت اولا کسب چه نقشی در تحقق آن دارد؟ در هر حال آن دارد افاضه می‌کنید، پس این کسب کسب چه می‌کنید؟ چه چیه؟ می‌گن آقا، می‌گن خودمون می‌یابیم که ما در این حال کسب باید بکنیم، در اون حال کسب باید بکنیم، اما در این حال کسب نمی‌خوام. حالا نقش کسب اینجا ای اون بناست، اون افاضه کنید، خب نقش کسب میده چی؟ در این صورت اولا کسب چه نقشی در تحقق آن دارد؟ ثانیا خزانه بودن عقل فعال برای گروه خاصی از این معقولات که دومی باشد به چه اعتباری؟ اون خزانه همه پیداست که اگر نقش کسب در تحقق معقول در نفس انکار شود، نه فرقی بین یادگیری یا یادآوری خواهد موند بین اول یا دومی و نه بین حالت غفلت و فراموشی. وقتی کسب رو شما برداشتیم، اصلا تمام فرق این سه حالت به کسبه. ما در حالت اول کسب میخوایم، در حالت دوم نمیخوایم، در حالت سوم میخوایم. وقتی نمیگم یادآوری، اون دو تا نمیگم یادآوری. در حالت اول کسب، اولین کسب رو داریم، نمیگم یادگیری. در حالت دوم یه بار قبلا کسب کردیم، اما دوباره هم باید کسب بکنیم، اینا میگم یادگیری مجدد. خب پس ببینید همه اینا برمیگرده به کسب. کسب نمیخوام پس این غفلت، کسب میخوام اما دفعه اولش کسب میخوام، این میشه یادگیری. کسب میخوام با اینکه قبلا یه بار دیگه هم کسب کردیم، میشه فراموشی. خب شما کسب بزنید میون، اگه نقشی نتونید براش درست کنید، همه رو با افاضه درست کردین، خب پس این میون اگر کسب نقش نداشته باشه، پس بین این حالت ها فرق نمیکنه. خزانه بودن هم دیگه بی معنا میشه، با اینکه ما میدونیم این حالت رو فرق میکنیم. ببینید حالا من اینو میخونم و توضیح میدم چون یادم میاد اون چیزایی که میخوام بگم. حقیقت این است که فیلسوفان نه نقش کسب را در تحقق معقول در نفس میتونن و نه موجود مخصص. ما میگن آقا هم کسب نقش داره، هم مخصص داریم که بگم عقل فعال فقط خزانه ایناست نه اون دوتا. با اینکه همه را حفاظه میکنه، همه پیششن، چیزی ازش کم نمیشه، وقتی نیست چیزی به اون اضافه نمیشه، همه اینا درست، ولی با این حال درست است. بازم بگویم اولا کسب میخوان، ثانی هم بگویم فقط خزانه دست دومه. چرا؟ به نظر آنها این مخصص حالتی است که از آن با تعبیر ملکه اتصال به عقل فعالیت میکنه. ببینید حرف سر اینه، اینا میگن که ما وقتی که میخوام یه معقولی را کسب کنیم، اگر بنا بشه که عقل فعال فقط ملاک باشه، باید به همه چیزا بدیم، اون که بخلی نداره، چیزی هم که میده ازش کم نمیشه، تو اون کمش میاد، نسبتش هم که با همه یکی است، اینطور نیست که با یکی خشقون باشد نباشد، نمیدونم پارتی داشت از این حرفا که نیست، که دوران ازیچ باشد بگم در حوزه تاثیرش است، اون نیست، مثل آتش که یه چیزی مثل این حرفا که نیست. که پس اگر بنا بشه فقط ملاک اعطاء اون خود وجودش باشه، باید به همه چیزا بدیم، همه چیزا بدونن تعقل کامل داشته باشه. این معلوم میشه یه عامل دیگه همینجا کار میکنه، اون چه چیه؟ اسمش استعداد نفسه. این نفس استعداد دریافت در دنیا تو میکنه، اون نداره نمیکنه. بله موعد حالا بله که استعداد چیه؟ یعنی استعداد چی تو حاصل میشه؟ یعنی استعداد با کسب حاصل میشه، کسب از که این استعداد رو حاصل میکنه. گفتم فرض کنین شما مثلا مفهوم کلی سفیدی یه معقول است، یا صورت عقل است، اینو نداری، حالا میخواین اینو کسب کنی، یعنی این باید افاضه میخواد بکنی، چی کار میکنی؟ اینو اول با چشم میبینی، بعد اینو میبینی، بعد اونو میبینی، بعد اون پارچه رو میبینی، بعد اون رنگ دیوار رو میبینی، حسش میکنی چند بار، هر بار که حس کردیم میره تو قب خیال جمع میشه، بعد اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی، این روی کاغذ بود شکل مستطیلی داره، اون یه پارت از شکل دیگه داره، اون یه دیوار از شکل دیگه، یواش یواش مشترک را بهش توجه میکنید، غیر مشترک را میزنید کنار، بعد که همه این چیزا صورت گرفت، وقت نفس شما استعداد، اون اول فقط استعداد محض بود، استعداد دور بود، استعداد نزدیک و قریب پیدا میکنید، برای اینکه الان ما این صورت عقلی سفیدی به شما حفاظه شد میشه. پس هر نفسی، یعنی اصلا کلن نیست، هر نفسی تا آفریده میشه این استعداد برای همه معقولات دارد، هر نفسی برای همه معقولات بهش میگن عقل هیولانی، این مرتبه از استعداد نفس که هر نفسی استعداد هر معقول را داره، میگن عقل هیولانی. میگن اینجا در واقع عقل ما مشابه هیولایی است که تو ماده میگن. تو ماده ببینید هر جسمی میتونه که هر صورتی رو بپذیره، هر عرضی رو بپذیره، هر شکلی رو بپذیره، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ چون هیولا توش هست. هیولا استعداد برای همه فعلیت ها. برای هیولا این فعلیت با اون فعلیت هیچ فرق نمیکنه. نه قبلا هم داشتیم تو بحث میزنم. خب اینه میگن استعداد مطلق و محض. اونجا میگن تو هیولا بهش میگن هیولا، اینجا میگن عقل هیولانی. یعنی استعداد مطلق و محض نسبت به همه صور عقل هم میگن عقل هیولانی، و استعداد مطلق و محض نسبت به همه فعلیات جسمانی هم میگن هیولا. با اون تفاوت که هیولا رو یه جوهر میدونن، اون عقل یه عرضش میدونن، ولی بهش میگن عقل هیولانی. استعداد مطلق برای همه صور یعنی هیچ فرق براش این صورت و اون صورت نمیکنه. خب بعد این سوال پیش میاد، خب اگه فرق نمیکنه میتونه بگید چرا این جسم الان تبدیل نمیشه به طلا، به یه مار، نه به یه چیز دیگه؟ خب خودت نوعی هر فعلیتی میتونه بگید. میگن ها این صور با هم دیگه سازگار نیستن. الان استعداد مطلق است، اما این صورتی که الان اومده است تو اینجا به بسیاری از فعلیت‌ها سازگاری نداره. یعنی اونا دیگه نمیتونن با این با هم بشن. این است که مانع اون است. یعنی در واقع یه سری زیادی از استعدادهایی که الان این هیولا استعداد هم مطلق است میگن دیگه، هیچی براش فرق نمی‌کنه، مانع است که اون استعداد به فعلیت برسه. اگر بناست که حالت بعد این داشته بشه، حالتی است که این تعیین میکنه، یعنی این استعدادی بعضی چیزا رو باز میذاره که با خودش سازگارن، ادامش باشن بعضی چیزا رو میذاره. که خودمون هم حالا بحث مفصلی داره چه از طریق حرکت جوهری باید تصور کردن، ولی به هر حال این فعلیت هستن که ناسازگاری دارن، ترتب دارن. این فعلیت اون فعلیت نیاد، اون بعدی نمیتونه بیاد، تا دومی نیاد سومی نمیتونه بیاد، بعد این فعلیت هم که در عرض همان بعضیاشون ناسازگار دارن نمیتونه بلافاصله بعد اون بیاد. مثلا فرض کنید چیزی که 20 درجه است اون میشه 60 درجه بشه، باید از 20 تا 40 برید بالا، 40 درجه برید بالا تا بشه 60 درجه. نمیشه بگم خب هیولا این چه استعدادی هر هر رفتی داره، الان بعد 20 درجه فوری بشه 60 درجه، نمیشه. این بین باید پیموده بشه، توجه میکنید؟ پس بنابر این درست است عقل استعداد محض، ولی این در واقع پایین ترین مرتبه است، استعداد مطلقه. با خود عقل هیولانی اگر ما باشیم عقل هیولانمون، هیچ معقولی بر معقول دیگر ترجیح پیدا نمی‌کنه که تو ما افاضه بشه به ما، یا باید همه بشن یا هیچی نشن. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که میام تلاش میکنیم، کسب میکنیم، حس میکنیم، تخیل میکنیم، قوه متصرف به کار میفته، مقایسه میکنه، چه میکنه این حرفا، این استعداد بعید بعید مطلق ضعیف را میاد میکنه استعداد قریبه یه فعلیت خاص، یعنی تعین میبخشه. تا این استعداد به حد نصاب رسید که واقعا اینجاست که این استعدادش تامس عقل فعال فاضه میکنه، تو اون دیگه تراخی یا فاصله نداره، همین که یه جای استعدادی تو فراموش شد اون اعتام کنه بخلی توشید. بنابراین این نکته رو در نظر داشته باشیم که کسب نقشش ایجاد استعداد است. پس نقش کسب معلوم شد. حالا تو اینجا پس ما الان که در حال مطالعه ایم قبلا استعدادش کسب کرده، تو اینجا با کسب عرض شد استعدادش ما ایجاد میشه، و این مال این دو حاله، استعداد غریب بله، ولی استعداد بعید مطلق که همیشه هست به انسان، با نفس انسان است بله. خب حالا این سر جاش میخوام ببینیم خب چرا اینجا نمیخواد؟ خودت میگی ببین، یعنی حالا این سوال پیش میاد، بسیار خب قبول، خب اینجا هم نیست تو نفس، چرا اینجا نمیگی استعداد غریب میخواد؟ حرف ابن سینا اینه، میگه که در این حالت استعداد ما قریب به فعلیت هست، تعبیرشون نسا استعداد قریب شده، ولی استعداد قریب گاهی اینطور است، میگن استعداد قریب به فعلیت که به محض توجه کافیست برای اینکه ارشد مستعد بیاد، یه وقت نه یه فاصله داره. چون ببینید استعداد اینا یه چیزی مشکک میدونن، یعنی یه چیز مثل درجه حرارتی صفر میرد به صد درجه بندی خاص نداره، بگم 20 درجه یا پرید به 30 درجه یا پرید به 40، اینطور نیست، تی میکنه. استعدادم همینطور با زیاد میشه زیاد میشه، یه حد نصاب میشه، یه جای خاص مستعد میاد دیگه. حالا تو اونا عرض میشه بعد اساس استعداد نبود، استعداد کسب شد، یعنی استعداد شما با چسب تو خودتون ایجاد کردن اونم افاضه کرد. استعداد مطلق به اصطلاح بود، استعداد غریب نبود. تو اینجا استعداده ها غریب به فعلیته، به این معنا که با اندک توجهی تام به حد نصاب میرسه. چطوره که میاد ها در این حالت که شما غفلت یا ذهول دارین، نفس شما ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده. یعنی طوریست که با اینکه اینا تونز جا، ولی این طوریست که هر وقت اراده میکنه فوری عرض شد با اون متصال، اتصال یعنی همینه، یعنی بهش افاضه، اون فوری افاضه میکنه. طوریست که برای اینکه اتصال پیدا بکنه و این افاضه صورت بگیره نیاز نداره به کسب جدید، استعدادش حفظ شده. توجه می‌فرمایید؟ مثل این که مثلا یه آبی ها الان مثلا شما گرم کردین روش 60 درجه، این یه ثانیه است که حرارت خاموش کرده، این به محض این که روشن میکنید دوباره میاد به 60 درجه. با یه آبی که 3 ساعت است خاموشش کرده اون مده سر رو 20 درجه. میگه در حالت غفلت ما نفسمون اون استعداد غریبی که داشته یک درجه در واقع پایین تر از اومده، به طوری که یه تلنگر کوچیک فوری اینو میخواد حد نسان. اون تلنگر چیست؟ اسم معقوله یادون بیاد فوری میشه استعداد بعد نسان مثل بهش میدن. دیده این گاهی وقت شما به یه چیز توجه ندارین، یه نگاه میکنین مثلا به این ساعت یا مثلا واژه مستطیل میتونه فوری قضیه میاد تو ذهن. همین که اینو نگاه کردین در واژه مستطیل گفتم شکلی مستطیل تا گفت خیلی مثال مشهوری هم هست که گفت قربونی تشی بادوم میذارم، گفت نه بادوم میخواد، یعنی بادوم میخوام، یعنی همین واژه بادوم که خورد این مفهوم بادوم به ذهنی، همین قضیه یه تلنگر کافیه و این تلنگر اونست که شما یا اراده کنید یا اسمش رو بشنون یا بیا نحوه توجه پیدا کنید، صرف توجه شما کافیه. پس بنابراین دو تا چیز شد، اولا اون درست است، مطلق است، افاضش مطلق است، بخل نداره، نسبتش با همه یکی است، در هر حالت هم داره افاضه میکنه، چیزی هم ازش کم نمیشه، وقتی هم ما یادم میره چیزی به اون اضافه نمیشه، همه اینا داره. ولی حالت نفس ما فرق میکنه، نفس ما استعدادش ابتدا مطلق مطلقه. برای اینکه این استعداد مطلق بعید بشه، استدلال غریب، استعداد غریب برای تعیین پیدا کنه به یه چیزی خاص، باید کسب احتیاج داره. این کسب که حاصل شد، این استعداد میشه غریب، به حد نصاب که رسید، اگر ما تالا کسب نداریم که خب همون میاد تو ذهن اون مطالبه الفعل میکنیم، اگر فراموش هم کردیم کسب جدید دوباره همین کار میکنه دوباره میاد. این در مورد استعداد. و اگر ما ملکه اتصال پیدا کرده باشیم با عقل فعال، یعنی بتونیم استعدادونو در همون قریب نگردنیم به طوری که فقط با یه یادآوری با یه اراده این فوری به حد نصاب برسه، وقت میگم این ملکه اتصال پیدا کرده. در این حالت میگم در حالت غفلت هستیم، یعنی در حالتی هستیم که احتیاج کسب نداریم، اسمش یادم میاد فوری قضیه یادم میاد، یکی سوال میکنه با سوالی اون فوری همه چیز میگه. اینجاست که میگم استعداد غریب داریم، استعداد غریب تو ما حفظ شده، ملکه اتصال حفظ شده. و در اینجاست که میگم خب پس اینجا حالا روشن شد، معلوم شد پس بین این سه دسته معقولات فرق هست. دسته اول و دوم اصلا استعدادشون تو نفس نیست، باید تازه ما بریم استعداد به دست بیاریم. و بنابراین یادگیری ما میخوام کسب یعنی همین یادگیری، یادگیری که میگم یعنی همین کسب، برو زحمت بکش چه اول تا اینا دوباره یاد بگیری. ولی در این حالت دوم استعداد غریب هست، بنابراین ما اون همون کاری در همون حالتی هستیم که تو خیال و حس مشترک داشتیم. تو حس مشترک تو بود تا میخواستیم یادمون میمه، اینجا هم دقیقا همون نقش و عقل فعال بر ما پیدا کرده، دیگه نباید بریم زحمت بکشیم، تا اراده میکنیم افاضه میکنیم، تا اراده میکنیم افاضه میکنیم، یعنی اراده اون به محض اراده ما افاضه رو کرده. برای همین است که میگن این مخزن اونا و مخزن اینا نیست، تو اونجا اینطور نیست، اونجا همون نقش را دارد باز میکنه برای اینا که خیال برای حس مشترک میکرد، حافظه برای وهم میکرد. اونجا چه حالتی ما داشتی؟ از بزنیم یه مقدار گستر تلیش بکنم روشن بشه. شما بیان از این فراموش کنید، بیان تو حس مشترک خیال. مگه اون وقتی ما حس مشترک خیال داشتیم اینطور بود که صورت که تو خیال بود نفس خیال میبود واقعا صورت را انتقال میده تو حس مشترک؟ نه، ما گفتیم انتقال صورت محاله. اونجا چه صورت حالت پیدا میشه؟ در واقع وجود این صورت تو خیال نفس را معنیش این بود که نفس استعداد قریب دارد برای این که بهش افاضه بشود صورتی مشابه صورت تو خیال، درسته؟ چون انتقال صورت که محاله، پس اونجا هم همین اتفاق میفته. حالا نه، ملا صدر هم گفت نفس، ابن سنا اینا که نمیگن نفس صورت افاضه میکنه، چه همچین چیزی ابن سنا نداره، مال ملا صدر هست، ما تو ابن سنا هست. حالا ببینیم پس اصلا اونجا هم همین حالت هست، فرق نکرد که اونجا یه مخزنی داریم، منتش اونجا مخزن خودش افاضه نمیکنه، تو عقل فقط تو اونجا مخزن افاضه میکنه. شما اونجا یه مخزنی داشتیم، هیچ وقت چیزی از مخزن در نمیوردیم بیاریم تو حافظه، چیزا تو مخزن همیشه سر جا خودش محفوظ بود، فقط بودنش تو مخزن موجب این میشد که شما استعداد غریب داشته باشین برای اینکه فوری این صورت بدون حسی افاضه بشه میشد تا یادآوری صورت میگیره. اینجا هم همینطوره، یه مخزن دارین صور توشه و شما همیشه ارتباطی با این دارید. اونجا چون تو نفس بود ارتباطش برام روشن بود، خب بابا اون یه قوه نفس، منم که نفس ارتباط مدام. اینجا هم یه مخزن بیرون نفس دارید اما ارتباط محفوظ است دائما در این حالت. خب پس بنابراین شما استعداد همیشه فراهمه تا یادآور میکن میخوان یادآور بشه یادآور میشه، هیچ فرق با هم نکرد، یه چیز اصلا نمیدونه چرا اونجا ایراد میگیرن. بله یه فرق کرد تو قسمت حافظه و حس مشترک، حافظه دیگه خودش ایجاد نمیکنه، حافظ تو حافظه چه هست؟ ما مستعدین واهب و صور ایجاد میکنیم، تو این قسمت نه، خود حافظه فعالیت ایجاد میکنه و این دخالت نداره در چی؟ پس بنابراین مخزن بودنش به این اعتبار است که چیزی را ما میگویم مخزن که ارتباط ما با اون ما را بی نیاز از کسب بکنه و یادآوری تحقق پیدا بکنه و ما در این حالت همین حالت داریم، پس این میشه مخزن برای ما، میگم افاضه میکنه، خب بکنه اونجا هم افاضه میکنه، منتش اینجا مخزن ارزه داره خودش هم افاضه میکنه، نداش یکی دیگه بده افاضه میکنه، پس هم کسب معنی پیدا میکنه هم خدمتون چیه. بحث دقیقیه و انصافا هم همه جهاتش خوب بررسی کرده. نه ببینین یه اثری از تو این هست، نه اینکه نیست، یعنی به این معنا که مثلا این با این اسم ارتباط داشته، با چه اسمی؟ فرض مون قضیه یه فیثاغورس، درسته؟ خب این با قضیه فیثاغورس ارتباط داشته، قضیه فیثاغورس یه چیزی حس یه واژه است دیگه، تو سمع ما از طریق سمع شنیدیم، تو حافظه ما هست، متوجه این اول این میاد تو ذهنمون، بعد این ارتباطی با اون مقوله اون میاد، یعنی ارتباطی یعنی بله، یعنی ببینید این تو نفس شما این اسم رو برای اون وضع کردیم دیگه، توجه این اسم موجب می شود که شما فوری این بدون افاضه بشه، توجه می فرمون منتاش شما اگه دنبال این چه بین خود این صورت حسی از واژه قضیه فیثاغورس دارید تو ذهنتون بین اون ارتباط شده اونو من نمی دونم، شما دنبال این چه بگون آقا این خودش یه صورت حسی است تو حافظه تو، بین اون و اون چه ارتباطی هست نمیدونیم، ولی میدونیم یه ارتباط هست که به محض اینکه این به این توجه میکنه فور اون معقوله میاد پیشش. بله ببینید حالا در مورد عقل مصطفی چه میگون، این مبدأ عقل نظری را میگن که مبدأ قبولستون است، یعنی ما وقتی عقل نظری داریم میتونیم معقولات را دریافت کنیم از عقل فعال، خصوصیت عقل نظری، یعنی اگر عقل نظری از نفس ما بگن هیچ نمیتونه بگه دست بالا، هیچ صورت نمیتونه بگه، اون با اصل است نفس، اصل استعداد نفس است برای قبول اون، اصل استعداد نفس برای قبول معقول بهترین واجه برش این، وقتی اون استعداد مراتبی داره شما یه معقول خاصه در نظر بگیرید، شما اول یه استعداد مطلق داریم، یعنی استعدادی داریم برای همه معقول ها، هیچ معقول هم با هیچ معقول فرق نمی، یا باید همه یه جا بیاد یا هیچ کدوم نیاد و نمیاد هم هیچ کدوم، در این حال در این حال این مرتبه از استعداد بشن عقل حیولان که دیروز هم یه خانم سوال کردن مراتب بعدی، وقتی که اومدید و یه سری از چیزا رو کسب کردید، معقولات رو، بدیهیات رو کسب کردید، مثلا مفهوم خدمت مفاهیم بدیهی، و قضایای بدیهی، مخصوصا قضایای بدیهی به قول خودشون مثل الجزء اعظم من الکل، مثل قضیه امتناع ارتفاع نقیزن، امتناع اجتماع نقیزن، از این نوع قضایا درک کردید چه مبادی استدلال میشن؟ یعنی این استعداد مطلق با وجود این قضایا، توجه میکنید، این یه مقدار متعین شد، از اون حالت اومد غریب شد. خب در این حالت میگن این عقل شما یا استعداد شما در مرتبه عقل بالملکه. بعد این قضایا را که اومدین جفت و جور کردین، کسب کردین، با تکسب استدلال های تشکیل دادین، طوری که از نفس شما مستعد شد برای اون نتیجه خاصی کردین استدلال ها، میگن عقل بالفعل شد. نسبت به یه چیز در نظر بگیرید، میگن نفس شما عقل بالفعل شد نسبت به مثلا قضیه فیثاغورس. بعد این قضیه فیثاغورس اگر در حال مطالعهش هم باشیم، میگن عقل مستفاد شد. حالا بله، نسبت به یه صورت میگن، چون اینا دو جور گفتن، گاهی میگن نسبت به یه صورت، گاهی میگن نسبت به همه صورت. و خود ابن سینا گاهی میگن نسبت به یه تک صورت هم این حرف درسته، این مراتب، مراتب حتما نباید نسبت به همه صورت باشه. یعنی شما از اون استدلال مطلق چه شروع میشه تا اون وقت در حال تصور قضیه فیثاغورس هستین، مراحل داره. یه مرتبه شما میگم عقل هیولانی، یه مرتبه شما میگم بلملکه، یه مرتبه شما میگم عقل بلفه، توجه میکنی؟ و یه مرتبه شما میگم عقل مستفاد. عقل مستفاد آخرین مرتبه شما، مهمترین مرتبه شما. معذرت میخوام، وقتی میگم عقل بلفه با عقل مستفاد فرقش نسبت، عقل مستفاد اول محقق میشه. یعنی شما تا استعداد اومدین این عقل بالملکه پیدا کردین، یعنی یه سری از این قضایای بدیهیات اولیه اومد تو کار، بعد این بدیهیات اومدین با هم جزم و جفت کردین، یه استدلال تشکیل دادین تا رسیدین به این یه نتیجه، اون نتیجه افاضه میشه. تا این نتیجه افاضه شد، یعنی یه معقول به شما داد، چه در حال مطالعه، یعنی شما عقل مستفاد پیدا کردین. اون وقت بعد چه دیگه اینا میذارین کنار، فعلا توجهتون به یه چیز دیگه جلب میشه، میشه عقل بالفعل. تو عقل بالفعل یعنی اون صورت معقول در دسترس شما هست، اما در حال مطالعه نیست. عقل مستفاد یعنی صورت معقول در دسترس شما هست و در حال مطالعه اون هستی. این است که خیلی یه وقت دارید خود فیلسوفا اول عقل مستفاد میگن بعد عقل بالفعل میگن، چون ترتبش میگن این شکلیه. وقتی یه وقت دارید که میگن عقل مستفاد میگن در حال، اسمش اون رو میذارن که همه معقولات را کسب کرده است و همه رو در حال مطالعه یه جا. نه نه نه، اینا ببینید دیگه اصلش، حالا ببینید یه بحثایی دارن که آیا عقل فعال، خود ابن سینا مطرح کنه آیا عقل فعال که این صور را داره به این سطح جدا 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 این صور را داره یا نه. اونجا اصلش عقل فعال یه وجود منبسط واحد بسیطی است که وجود برتر همه این صوره و شما یکیش بدون افاضه میشه. بعد همینجاست که ملا سعدامیت دلو و میگه که این صورتون نفس ما به چه شکله، آیا متحد میشن با نه یا نه، اون بحثا میاد پیش. خیلی روی ایناش دیگه من مطالعه نکردم، ندیدم هم، حالا شاید هم گفته باشن یه جواب، ولی عقل بسیطه اینا که خود ما مطرح میکنم ولی هم نیست که آیا تو نفس ما هم که میاد جدا 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 صورت داریم، یعنی یه مرتبه از نفس ما هست مثل خود عقل فعال، یعنی یک جوهر عقلی بسیطه است اونجا، یه مرتبه عقل بسیطه است، همه به نحوه وجود برتر اونجا موجوده. بعد یه در یه مرتبه دیگه هی اینا چیز میشن، تفصیل پیدا میکنه و اون بحثی که به خود ما هم داره، اما دقیقا نمیدونم چیه، یعنی مثلا که دنبال نکردم این بحث رو. به یه چیزی حالا بخوام بگم یا خیلی غلط و غلطی میگم، تو نه نه تو اجازه بدین تو عین همین اشکار، تو همون حس مشترک میاد، تو حس مشترک اونی که تو خیال است که درک نمیشه، درسته؟ در حال که تو خیال است که تو دما درکش نمی کنه، تو خیال که هست یه درک میشه که ما همه محفوظاتمون یادمون عیب نداره، دفعه قبلش چه ببینین یاد آوری یعنی چه یعنی این ببینید یه صورتی بود، همون وقت داشته هرچی مطالعهش میکرد صورت سیاه. بعد از این حالت در اون دیگه احساسش تموم شد، رفت تو حافظه دیگه هیچ چه درش نمی کند، فعلا یادش نیست، غفلت داره. حالا دوباره میخواد برگرده، اینطور نیست که نفس یه سر یکی میکشه تو خیال میدین همون صورت سیاه، نه اینکه امکان نداره که باید خیال مدرک باشه تا این کار رو بکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ صورت تو خیال باقی هست، فقط نفس تو این صورت تو خیال باقی است، مستعد است برای اینکه به محض اینکه اراده بکنه اون واهب و صور اون صورت جزئی بشه حفاظه بکنه. پس این همون اونجا میشه، همون اشکال اینجا میاد. جوابش نیست که ما لازم نیست که کنترل بکنیم یادآوریمون رو، برای اینکه همون صورته. ببینید برای اینکه همون صورته، اما دفعه نمیدونم این چه میگن چی تو ما میفهمیم این همون قبلیست که ما اومده ظاهرا من یه جای توضیح دادم ولی الان یادم نیست. ولی اشکالی یعنی شما اشکال که میکنین مختص معقولات نیست، بله، چون اون جام در واقع صورت خیالی نمیاد تو حافظه تا ما خیالمون راحت بشه بدونیم که چیز دیگه هم که خب تو خیال اومد اینجا، اون سری جاشه هیچ وقت نمیاد. منتهاش اینجا خود این خزانه قدرت ایجاد داره، اونجا خزانه قدرت ایجاد نداره. پس چه اتفاقی میفته؟ پس این اتفاق میفته که در حقیقت اون یه چیز دیگه ایجاد میکنه، بنابراین در هر دو حال داره حفاظه میشه و در هر دو حال اونی که تو خزانه است انتقال پیدا میکنه بیاد اینجا. پس هل جواب هل جواب منتش جوابش نمیدونه. نمیدونم حالا شاید مروری زیاد باشه، نمیدونم یا مروری زیاده است یا شخص چیزای کسبی عقلی زیاد عرض میشه از قبلا کسب کرده است به طوری که چیزای عقلی راحت بهش دسترسی پیدا میکنه. ابتدا که آدم مثلا یه چیز عقلی یعنی باید تو مطالعه تو نفس کرد، ابتدا که آدم یه چیزی عقلی یاد میگیره دیدین خیلی براش غریبه و هی هم باید مراجعه کنه، دوباره یادش میره، دوباره باید مراجعه کنه. ولی بعد که عادت کرد مثلا شما با یه علم خوب گرفتی تمام این چیزاش سریع هم اصلا حدس میزنید دیگه، احتیاج هم نداره حتی یادگیری قبلی داشته باشین، چون حدس هم میدونین که حدس بدون کسبه. یعنی یکی از چیزای جالبی که این میون هست تو اینجا ببینید، ما گفتیم برای اینجا چسب میخوام، برای اینم چسب مجدد میخوام، برای این چسب میخوام در حال یادآوری. حالا آیا حالتی داریم که اصلا خدمتتون عرض شد تاله این معقول تو ما نهیم داشت بی چسبیم؟ میگن بله این همون حدثه، تو منطقه مبادی که میشونن یکیش حدثه همینه، یعنی میگن یه معقولی از شما نداشته هیچ وقت تا حالا چسب نشده، اولین بار است میخوایی چسب کن اما چسب هم نمیخواد. چی تو؟ شخص اینقدر ذهنش قویه، اینقدر آمادگی روحی داره که به محض توجه به چیز استدلال میاد هم باش، یعنی افاظه میکنه ده. خیلی مستعده و این آنچه میگن نوابق از این تیپ هنده، یعنی حدس قوی فقط، حدس ندارن تخمین ها، حدسی که ما با اون تخمین مثلا این کارگاه ها حدس میدونه چه چی کار کرده اینا، اونم یه شمه یه زین توش هست ها اما یقین آور نیم. ولی اون یعنی اون چیز نونیم که حدس و تخمین قوی دارن یه شمه یه همین حدس است در واقع، منتش احتمالیش است یقینیش نیست. هر چیزی که فیلسوف میگن احتمالیش به درد نمیخوره. چرا؟ چون نمیتونن مبادی برهان واقع شه. اینا باید شما اون حدس اگر طوری باشه که بتونین یقین داشته باشین میشه همون حدس فیلسوفا. در این حالت چه اتفاقی میفته؟ شما به محض اینکه موضوع و محمول رو تصور میکنین، من اگه این کارو بکنم باید 3 ساعت فکر بکنم تا بتونم این موضوع برای محمول ثابت است یا نه. بر برم نمیدونم فکر بکنم اون کتابو ببینم نه، تا یه استدلال نکنم آن درسته این قضیه درسته غلط. ولی شما حالتون طوریه به محض اینکه موضوع و معمولا میگویید بلافاصله میگین درسته است نمی استدلال، تو چی فکر کردی فکر نکردم. یه وقتایی در اثر ممارست زیاد با یه علمی اتفاق میفته، یعنی دیدین به یکی چه خبره یه علم است تا میگه جلد سوال جواب میده، جلد سوال سوال جدید و مشکل. یه وقتایی هست نه ذهن طرف قویه، ما داشتیم ما یه وقتی یادم است تو ریاضی یه مسئله بود خیلی مشکل بود حلش برای ما، کلی ما فکر میکردیم تا حل بکنیم یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، این خیلی تیز بود. این آقای زنده آتش بارو خدا رحمتش کنه، اون دبیر ریاضی بود، آدم سختگیری هم بود، سری کلاس با اون مدرسه سرد اون وقت خیلی مشهور بود. گفته بود هر کس این تمرین رو حل نکنه من از کلاس من بیرونش میکنم، یه جریمه تعیین کرده. بعد این دوستی ما بود، اون آقای زنده هم میدونست این آدم خیلی تیزی، صدایی زده بود پاتخت بیا حل کن. خودش میگفت گفت من حل نکردم این اتفاق، حالا هم صدم زد چی کار بکنیم؟ گفت ما لحظیم باید ما میتونیم حل کنیم یا نمیتونیم، حالا بذار فعلا به یه ذره تا بعدی جواب زنده میدم، چون بعد ما آخذه میکرد کجا از درد شد کجا حل کرده. میگفت بخون برای صورت مسئله را، چون اون روزان نمیگفت که خودت بگو صورت مسئله را، میگفت بخون که همه بشنون رو حل کن. وقت این داشته بود صورت ها میگفته بود این شکل ها میکشته بود برای این چیز خونه، همون وقت حل کرده بود مسئله، همون وقت در جاده داشت شکل میکشه مسئله حل کرده بود. بعدی قشنگ مسئله حل کرده بود اینو. بعد آقای زند خدا رحمتش میگفته بود که دفتر تو بگیر، گفته بود ندارم. گفته بود چون ندارم یاده دفتر مثلا؟ گفته بود نه من حقیقتش نرستم حل کن. گفت پس چه حلش کرد؟ گفت همین الان به ذهنم اومد. میگفت از یه زن نگاه کرد بخواد بیرونش کنه دست کرد، گفت حیف که فلانی، حیف که فلانی، برو بشین توجه میکنی. واقعا بعضی ها اینطورن. یا توی یکی از طلبه ها داشتیم، باز اونم خدا رحمتش کنه، نخ با خیلیشون زود نمیرن. عرض میشه بچه این خیلی جالب بود برای من، عرض میشه از این آقای دکتر ضیاء موحد هست که منطقه ریاضی نوشته، خب متخصص این فنم دیگه. ما 5-6 تا از این طلبه ها قوم میرفتن تو کلاسی ایشون شرکت کردن، کلاس دانشگاهی بود، دیگران هم بودن، ایشون هم بود. بعد یه آقای بود اهل مشهد هم من تهران بود و جزء نخبا هم بود، نرفت دانشگاه اومد طلبشون. بعد خدمتون عرض کرد که اون رفیقش رو برای من نقل میکرد، من خودم سر این کلاس نبودم. میگفت که یه مسئله داده بود ایشون آقای دکتر ضیاء موحد و این مسئله مشکلی بود. خب بقیه که تقریبا حل نکردن، همین چند تا طلبه روش رفته بودن کار کرده بودن. وقتی ایشون گفت که حل کرده، مثلا ما دست گرفتیم 4-5 تا بودیم. بعد گفت با چند تا عملیات انجام دادی، تو عملیات اونجا مهم است با 18 تا مثلا فقره میری جلو یا با 3 تا میری یا 5 تا میری. مثلا فرض کن من گفتم با 46 تا، اون رفیقم گفت مثلا با 32 تا. خودش با یه افتخاری گفت که من با 18 تا رفتم. خود دکتر موحد یعنی قبلا فکر کرده بود با 18 تا عملیات نکرده بود، اینا که با 46 تا مثلا با 18 تا خیلی فرقشه. میگفت این رفیق ما تو جریانم نبود، وسط کار رسید تو کلاس، اومد چی نشست تو کلاس ها، گفت جریان چیه؟ گفت این مسئله است دوی است دفعه قبل آباید حل میکردم هیچ جمع نکرد، فقط ما چند تا کردم این حرف. هم دکتر موحد هم گفت که من با 18 تا کردم، این درمید گفت من با 6 تا حل کردم. گفت چی چی گفت؟ وقت بیام نه میدونست یقین پیدا کرد که چرند میگه یه تش اشتباه کرده. گفت اومده آقا شن با 6 تا عملیات حلش کرد، اصلا مثلا نمیدونه همین الان رسید سر کلاس. بعد هر چه دکتر موحد فکر کرد نه کوتاش کرد، هیچ اشکالی نیست کاملا نه 6 تا عملیات هم تازه اطلاع هم نداشتی همه الان حل کرده، فکر میکرد زودته. بعد میگفت من دیدم سرش اونجا، میگفت آخوندی نمیکرد، یعنی آخوند یعنی مونده بود توش، وقت تازه اطلاع نداشتی این بنده خدا اصلا مسئله تو خونه حل نکرده، همه الان که اومد حل کرد. این هم یعنی حدس، یعنی شما استدلال پشت کار شما زحمت ندارد برای اون که. و ابن سینا خودش میگه من شخصی هم میشناسم که هیچ کتابیات رو آخر نخوند، فقط مسائل مشکل کتاب را میدید و حدس میزد، همه را حدس میزد. بعد شاگردش به خودش دارد میگه میگه ابن سینا همین حالت داشت، چیزی یاد نگرفت از کسی. شما ببینید یک کتاب شفا، الهیات شفا، اونا که کار کردن میدونن واقعا کتاب دقیق، خیلی دقیق. خب این کتاب را شاگردش میگه که مدت ها بود ما به ایشون گفتیم بنویس، فرصت نمی کرد، وزیر بوده چه بوده از این اشتغالات داشته، مسافرتی پیش آمد 20 روزه. تو این مسافرت ما شاگردش هم همراهش بودیم، هیچ کتابی هم همراهش نبود. در ضمن این مسافرت املا می کرد و ما می نوشتیم از اول الهیات تا فلان قسمت طبیعیات رو گفت برام و ما اینا نوشتیم، یعنی املایستی این گفته صبح تا شما نمی نوشتن 20 روزه. وقت خود حضرت آقا مصباح میگفتن من که خوندم اینا رو 20 روزه بخوام مطالعه کنم نمیتونم با دقت. این 20 روز من انشاء کردم نوشته سید چطوری هم در اختیارش نبود. و اول صورت مسائلم یه ترتیب منطقش هم میگه که من تو این کتاب اول نمیگم بعد از منتقل میشم بدون تمام فهرست رو اول میگه و بعد دقیق یکی میره درو و با دقت همش موشه کافی میکنه. هنوزم یکی از بالاترین کتاباست که تو ما به کس میخواد واقعا فلسفه ورزیات بگید باید الهیات بخونه چاره ای هم نداره یادش میده یعنی بخندن خیلی یاد شما میده چطوری چی تفلسف کن اینطوری که باید فلسفه ورزی کن و خودش این حالت داشته. و شما هر مسئله ببین وقت چه ابن خودی مولا سعدام جت فلان مسئله وقت دیدم ابن سینا چیز نگفته نامیشم فهمیدم کس دیگه چیز نداره اگه چیز داشته باشه این داره این بقیه نداره این واقعا اینطور هست. حالا میخوام بگم که این سه حالت اونجا هست که تو این حالت شما کسب میکنید یه ساعت فکر میکنید یکی در دقیقه فکر میکنید این خیلی با استعداد و باهوشه. حالا یه افرادی هم هستن همین مسئله که برای من یه ساعت وقت میخواد فقط تا میگویم که خب چه جوابش اینه. خب این مشکل حل شد پس هم کسب معنا پیدا کرد هم عرض میشود که اون چیزی که مخصصه که بگویم این خزانه اینه هم وجه اشتراکی این با خیال این یه مقدار روشن شد. من فقط بعضی عبارت رو بخونم. ببینید اگر اتصال نفس به عقل فعال برای دریافت معقولی نفس همیشه باید اتصال به عقل فعال پیدا کنه در این حال در این حال تا بهش افاضه بشه. اگر این ملکه شده باشه اون وقت چه میگن چسب نمیخواد میگن اون خزینه یه اونه. پس خزینه اون معقولاتی است که در اون معقولات نفس با عقل فعال اتصال پیدا کرده اتصالا ملکش شده و نسبت به اون معقولاتی که اتصال پیدا میکنه ولی اتصال ملکش نیست نمیشه گفت خزانه. چرا؟ چون اینجا کسب نمیخواد اونجا میخواد پس نسبت به این میشه خزانه.
بله به گفته فلسفان هنگام که نفس نسبت به معقولی با عقل فعال اتصال یابد این معقول به نفس افاضه می شود. حال اگر اتصال نفس به عقل فعال برای دریافت معقولی ملکه نفس نشود برای هر بار دریافت آن از عقل فعال کسبی لازم است ماننده دریافت معقولی که اصلا کسب نشده یا پس از کسب فراموش شده. و اگر اتصال مزبور ملکه نفس شود یعنی اگر نفس همواره آنچنان مستعد دریافت آن معقول باشد که برای افاضه آن صرف توجه به آن و قصد آن کافی باشد مثلا اسمش یادش بیاد یا به یه دلیلی که چیز بشه توجه پیدا بکنه یعنی همین که توجه به عقل فعال پیدا کرده جهت بهش میده چنین معقولی نیاز به کسب جدید ندارد بلکه بدون تلاش علمی و کسبی آن معقول به نفس افاضه میشود مانند معقولی که مورد غفلت نفس است. پیداست که عقل فعال نسبت به چنین معقولی خزانه نفس است زیرا همین که نفس بخواهد به این معقول در عقل فعال دسترسی دارد ولی دو بقیهش اینطور نیست دسترسی نداره کلی باید جون بکنه تا دسترسی پیدا کنه پس این میشه نسبت به این خزانه نسبت به اونانی و بدون معونه کسب آن را دریافت میکنه. بنابراین ملاک این که عقل فعال خزانه معقولی از معقولات نفس باشد این است که هرگاه که نفس بخواهد بدون هیچ معونه ای به آن معقول در عقل فعال دسترسی داشته باشد به این معنا که نسبت به آن معقول ملکه اتصال به عقل فعال و به تعبیر ملا صدر ملکه رجوع به عقل فعال پیدا کرده باشد. کون العلم فی خزانه نفس این که میگم علم در خزانه نفس است ملا صدر میگه ما میگم علم در خزانه نفس است منظورش معقولاته یعنی چه معنوش معناه و حصول و ملکت الاسترجاع لها ایاه و به اتصالها به تلچل خزانه این که ملکه اتصال به اون داشته باشه نه این که علم تو نفس باشه علم یه تو نفس باشه چه داره ادراکش میکنه و هاذ الملک لا تحصل الا به ادراکات سابقته نتیجه این که عقل فعال با این که واجد همه معقولات هست هر معقولی اینجا و اینجا و اینجا ما پیدا بکنیم تونه و هم افاضه کننده هر معقول به نفس است هر معقولی هم ما پیدا میکنیم باز اون افاضه میکنه نسبت به همشون حالت افاضه داره هیچ انتقال نداره همه جا افاضه میکنه. بله فقط خزانه ی آن گروه از معقولاتی که نفس نسبت به آنها ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده با صرف قصد از دسترس انسان هم. با این توضیح گذشته از این که مخصص مورد بحث معلوم شد نقش کسب در دریافت معقول از عقل فعال هم روشن شد. کسب و یادگیری معقولی سبب تام شدن استعداد نفس برای دریافت آن معقول از عقل فعال است. پس استعداد نفس پیش از یادگیری ناقص پس از آن تامه. یعنی یکی از چیزایی که سوال میکنن اینجا، آقا شما میگن که چون اون وقتی میخوای یادآوری بکنی باید حفاظه بکنم، اون وقت هم که میخوای یاد بگیری باید اون حفاظه بکنه. خب پس بنابراین فرق این که من میگم بلدم، آخه ببینید وقتی آدم میگه بلدم یه چیزی، یعنی چی؟ من الان میگم خیلی چیزا من بلدم، من هندسه بلدم، من ریاضی بلدم، من چی بلدم، اما یعنی الان دارم مطالعه میکنم؟ نه بلدم یعنی در این حالتم. وقتی میگه چه خب آقا تو چه میگوی بلدم، چه یعنی هیچی نیست تو نفسه. پس فرق یادآوری با اون چی چوش بلد عالم بودن با عالم نبودن که فرق بکرد، در هر دو حال هیچی تو نفستونی. بیاد چرا فرق میکنه؟ در قبل از این که عالم باشی، یعنی اون وقتی در اون حالت اولی کسب میخوای، جون باید بکنی، دسترسی به عقل فعال ملکت نشده، دستت اینقدر راز نیست هر وقت خواستی از عقل فعال یه چیزی بردار بگیری. در حالت دوم ملکت شده، هر وقت دست راز میکنی برمیداری هر چی میخوای. درسته تو نفس نیست ولی دسترسی داری فوری. پس فرق عالم بودن با غیر عالم بودن روشن شد. با تو این توضیح گذشت از اینکه مخصص مورد بحث معلوم شد، نقش کسب در دریافت معقول از عقل فعال هم روشن شد. کسب و یادگیری معقولی سبب تام شدن استعداد نفس برای دریافت آن معقول از عقل فعال است. پس استعداد نفس پیش از یادگیری ناقص و پس از آن تام است. ببینید ابن سینا چی میگه؟ میگه یکون التعلم و طلب الاستعداد تام للاتصال به عقل فعال. تعلم یعنی چه؟ یعنی تو بری استعداد تام پیدا بکنی برای اینکه اتصال به عقل فعال پیدا بکنی. فیض فیض من حسوار صور ازش افاظه بشن مفصلتن فن نفس تو، یعنی این مفصلتن یعنی چه؟ یعنی تو خود اون که صور مفصل نیست، یعنی تو نیست که عقل فعال یک گوشش این صورت، یک گوشش قضیه فیسا خلاص، یک گوشش هر چه اصالت وجود، یک گوشش این چیز این طور چیز. اون یه امر بسیط محضه، به تو وقتی به تو میخواد افاظه بکنه تفصیل پیدا میکنه، سو این صورت مغایر اون میشه، اون مغایر اون میشه، اون مغایر اون میشه، این شکل پیدا میکنه و استعداد توست که این کار رو انجام میده. پس یفیز و منو از صور مفصلتن، وقتی به تو میخواد در رسه صور جدا جدا میشن مفصل میشن فی نفس به توسط الفکر، با توسط فکر کردن قیاس دور کردن اینا. فیکون الاستعداد و قبل از تعلم، پس قبل از تعلم استعداد ناقص است ولی استعداد و بعد از تعلم تامن. اون وقتی میگوی بلدم نه یعنی این چه؟ ببینید زیاد یه کلام، اون وقتی میگوی یه معقول یا بلدم معنیش نیست که تو نفس دسا، یعنی استعداد تامن. اون وقتی میگوی بلد نیستم یعنی استعداد تامن. پس چه در اون وقت بلدی چه اون وقت بلد نیستی در معقولات، در هر دو حال چیزی خدمت شما نیست، در نفس شما نیست، خاطرت جمع باشه پاک پاکست نفس از این چیزا توش نیست. اون وقتی میگوی بلدم فقط استعداد تامس برای اینکه الان خدمت افاظه بکنم، اون وقتی میگوی بلد نیستم استعداد ناقص. برخلافه اون وقتی که تو حس مشترکی اونجا، چون خود خزانه اون وقتی قسمتی از نفس شما اونجا، واقعا وقتی میگوی بلدم یه چیزی هست تو نفسه، منتش این قوه قوه نیست که اونو درکش کنه. همچنین فرق یادگیری و یادآوری و نیز تفاوت حالت غفلت و حالت فراموشی که همه اینا رو باید با این نظریه جورش کرد که به اعتبار نیاز و عدم نیاز به کسب بس محفوظ است. بر این اساس هم در حالت غفلت از معقولی و هم در حالت فراموشی آن، در این دو حالت دو سه نفس فقط بالقوه واجد آن معقول است نه بالفعل، با این تفاوت که در حالت غفلت قوه نفس برای واجد شدن آن معقول غریبه به فعلیت است، به گونه ای که صرف برخورد با امری مرتبط با آن ماننده به خاطر آوردن نام آن و قصد آن کافی است برای اینکه بالفعل واجد خود آن معقول شود و این همان یادآوری است. ولی در حال فراموشی این قوه قریب به فعلیت نیست و فقط با کسب قریب به فعلیت می شود، لذا احتیاج به تلاش علمی مجدد است که همان یادگیری. فاذا تعلم، وقتی که یاد گرفتی، یکون و تعلم النفس، یعنی نفس یاد گرفت، یکون و منشأنه، وقتی میگه بلدم یاد گرفتم، من دیگه بلدم معنیش این تو نفسش این صورا، بلکه یکو معنیش نیست که یکون من شأنه انه اذا خطر به باله ما یتصل بالمعقول المطلوب مثل اسمش و اقبلت النفس علی جهت النظر اتصل بهی. معنیش نیست که وقتی که عقل نفس در حالتی واقع شده است که این حالت را دارد که همین که یه چیزی که با اون مرتبط است با اون معقوله به ذهنش خطور کرد و نفس توجه به عقل فعال از این جهت کرد فول بهش افاظه میشه، من چه گفتست اقبالت نفس علا جهت نظر، نفس اقبال بکند به جهت نظر. این یعنی چه؟ خودش تو اونجا نگه و جهت نظر، نه تو بین دوتا تیره و جهت نظر هو و رجوع الى المبدا الواهب للعقل. وقتی اون جهت نظر یعنی توجه به عقل فعال. ففازت من قوت العقل المجرد الذي يتبعه فيزان التفسير و اذا اعرضت عن عادت، دور برمیگرد دور نیست، فسارت تلک الصوره بالقوه، دور صورت بالقوه میشه. مثل اون وقتی که تو خزانه خیال هست، اونم تو نفسه. ولیکن قوتون قریبتون جدا من الفه. چرا؟ اون در دستش درازه میرسه، در فعاله نمیرسه، استعدادش تامه، اون نیست. ببینین این هر وقت میخواد توجه کنه بهش داده میشه، مثل دعا پیغمبر دعا آمد، من حالا خودم بکشم یه چیزی پیغمبر اراده میکنه شد همون کار. پیغمبر هم که اراده میکنه، خدا دارد میکنه، اما اون خیلی فرق میکنه. بله فعلا هر دو خالی از معقولات هستن، ولی یکی یه چیزی دیگری دارد که این ندارد، اون است که حالش طوریست که هر وقت بخواهد میدهن، ولی اون اینطور نیست. بله بله بله. نه نه تو صور جزئی، نه تو صور کلی، هم صور کلی این که میگویم عالم است، یعنی این به نحویست که هر وقت بخواهد بهش میدن، اون اینطور نیست. میخواد نمیدن، میگم برو جون بکن، و دو رو برس کار بکنه، شش ماه برس کار، دوباره یه چیزی یاد بگیره، یا اصلا از اول یاد بگیره، خیلی فرقشه. اون که عالم است، ببینید یعنی الان واقعا از اون جهت چشم ما گوش هیچ فرقی نیست. بله هر دو تا صورت توشون، ولی اینطوری است صورت توش نیست اما دسترس بهش داره، هر وقت بخواد فوری میگیره صورتو، اون نمیتونه هر وقت بخواد بگیره. بله نه نه خزینه نیست دیگه در واقع. ببینید خزینه همون چیه؟ بله ببینید افاضه کردنش چه خزینه بودنش نبود. خزینه نه خزینه یعنی اون چیزی که صورت توشه و بودن صورت تو اون، اینا مستعد کرده است برای اینکه هر وقت صورت رو بهش بدن. اونجا تو خیالی نیست، اونجا تو خود خزینه این حالت داره. بله میدونم داره، میدونم داره. ببینید ببینید حرف سری این نیست، اونم داره چه دارد افاضه میکنه، ولی حرف سری نیست. اون چیزی که اون چیزی که زحمت چسب و از این ور میداره، هر وقت بخواد یادش میاد چه چیه؟ اونیست که اون اینا رو داره یا افاضه میکنه، یا اینکه این بغلش یه چیز هست به نام خیال. خب پس اینه از آن چه معنای عالم بودن نفس معقولات، همین سوال که ایشون کردن. از آن چه گفتیم میتوان دریافت که نحوه عالم بودن نفس به محسوسات و موهومات با نحوه عالم بودنش به معقولات متفاوت است، زیرا هنگامی که نفس به صورتی محسوس یا معنای موهوم عالم است، بالفعل واجد آن است. یعنی واقعا تو نفس هست، این اصلا مدرکش نیست الان، چون قوه خیال قوه مدرک نیست، ولی این صورت است و اینا مستعد کرده است که به محض میخواد بهش افاضه کنه. اما هنگامی که به معقولی از معقولات عالم است، فقط بالقوت القلبت من الفعل واجد آن است نه بالفعل. توضیح این که از یک سو چون خزانه صور حسی و معانی وهمی خیال و حافظه اند که دو قوه از قوای خود نفسند، صرف موجود بودن این صور و معانی در این دو قوه مستلزم این است که نفس بالفعل واجد آنها باشد، هرچند بالفعل مدرک آنها نباشد. در مقابل تو اینا متصور است بالفعل واجد باشد، بالفعل مدرک نباشد، ولی تو اونجا متصور نیست. اگه بالفعل واجد باشد بالفعل مدرک، پس یه دیگه موجودن. بله چون خز بله در مقابل چون خزانه معقولات عقل فعال است که جوهری است مغایر نفس، صرف موجود بودن معقولی از معقولات در چنین خزانه ای مستلزم این نیست که نفس بالفعل واجد آن باشد. پس صورت حسی و معنای وهمی که مدرک نفس نیست و به سبب وجود در خزانه نفس در دسترس آن است، بالفعل در حیطه نفس موجود است، ولی معقولی که مدرک نفس نیست و در دسترس آن است، بالفعل در نفس با یا حیطه آن موجود نیست. از سوی دیگر قوام عالم بودن نفس به صورتی علمی به این است که هرگاه بخواهد بدون چسب، ببینید قوام عالم بودن بینه به این نیست که این صورت الان بالفعل توش باشه، به این است هر وقت بخواد این توش باشه. قوام عالم بودن نفس به صورتی علمی به این است که هرگاه بخواهد بدون معونه چسب آن را ادراک و به اصطلاح مطالعه کند، یعنی در دسترس نفس باشد، نه به این که همواره بالفعل مدرک نفس باشد.
معنیش نیست که همیشه هم باید در حال مطالعه اون باشن. اگه اینطور باشه دانشمند چه خواب است دانشمندی؟ چون وقتی معقولات درک نمی‌کنه.
وگر نه دانشمندی چه خواب یا بیهوش یا مست یا غافل از دانش خیس است، در این حال دانشمند نیست. نتیجه این که عالم بودن نفس به صورت حسی و معنای وهمی با وجود آن صورت با یا معنا در حیطه نفس تحقق می‌پذیرد ولو درک نشه، برخلاف عالم بودنش به معقولی از معقولات که صرفا با داشتن ملکه اتصال با چیزی که بالفعل واجد اون معقول است، یعنی با عقل فعال محقق میشه. ببینید اذا قیل ان فلانا ابن سنا میگه عالم بالمعقولات فمعناه انه بهیث کل ما شاء احضر صورته فی ذهن نفسه و معناه انه کل ما شاء کان له ان یتصل بالعقل الفعال اتصالا یتصور فیه من هزالج، یعنی اون معقول لیسه ان نظاره که المعقول حاضرون فی ذهنی، معنای عالم درش نیست که همه الان حاضر باشه تو ذهنش و متصورون فی عقلهی بالفعل دائما همیشه این تو ذهنش دائما متصور حالا تصور اینه ولا کما کنه قبل تعلم و نه اینم که مثل قبل تعلم باشه، نباید مثل قبل تعلم باشه، یعنی برای عالم بودن ملاکش نیست مثل قبل تعلم باشه، تو اون وقت هر کاری هم چند درستش نبود، نه مثل عرض میشه اون حالت مطالعه باشه که هر کسی اون کسی عالم است که همین الان همه چیزا بالفعل داره فکر میکنه داده، نه یعنی در دست رسش باشه کل ما شاء احضر فی ذهنه. خب این یه بحثی بود در مورد خزانه معقولات، چون اینو من حقیقتش اول نهی برده بودم ولی بعد دیدم تو هیچ منبع فارسی به این بحث اشاره نشده، بحثم بحث مهمیه و خود امثال ملا سعدام اینو قبول دارن، یعنی تو اسکی ملا سعدام از این برگشته باشه حال ما بگم خب این اهمیت نداره، بحث زیبایی هم هست و این که وقتی میبرندش تو اونجا چه مشکلاتی پیش میره اینا. به هر حال این مجموعه چیزایی بود که در مورد خزانه معقولات گفتن، از همه مفصل تا خود ابن سینا بحث کرده تو شفا نفس شفا اونجا، حالا اگه هم بخن من آدرسشو بدم اینا تو خواستین تو نفس شفا اینشون بحث کرده صفحه 218 و 219 اون حدود هست. نه دیگه مولا سعد خیلی نظرش در این زمینه با ایشون فرق نمی کنه، توجه فرمون یا اگرم بکنه ما دیگه بهش تو این رساله نفر تو این دوزه نفر داره و مباحث نفس خیلی چیزایی داره که ما نیاوردیم، بعضی هاش از محل نبود واقعا میتونم بیارم، هم نمیتونم هر کنم فقط سوال تر کنم نیوردم، بعضی هاش هم دیدم که بخوام بیارم خیلی خوب چهار این جز به موبر نبودست که دو سال تحلیل بدیم، چهار سال شده سال دقیقا ما دو سال پیش این وقت باید این رو تحلیل بدیم، ولی بحث و مشکل بسه یه هم بر ما کلاس کاری دیگه گذاشتم یک کار اقام من دیگه بخوام دیدم بخوام معطل بشم این دوست فصلی هم اضافه کنم یا به این فروع اضافه کنم، حتی من مراتب چیزا نوشتم این مقدارشا مراتب عقل رو نوشتم که بیان بعدم طول میکشه تا مسئله خوب پخته بشه نوشته بشه گذاشتم کنار، چیزا نوشتم مراتب یعنی عوالم وجود رو مقدم بر این کتاب دیدم لازم است نوشتم، بعد دیدم که هم طول میکشه هم جاش این دجمه مناسبی نی باز هست بشه مزاجا نمیخواستیم بنویسیم مجبور شدیم بنویسیم میگیم مسئله احتیاط از فهمیده بشه، حالا به هر حال در همین حد فکر نمیکنم من دیگه جای دیگه بحث ندارم راجع به خواهش میکنم. بله ممکن است، نه استعداد چه سعی داشت هست ممکن است که بله اون چه میگه متحد میشد این واقعی اون اتحاده باید دیدی همچه خودیشون وقتی میگه متحد میشد آیا به این معناست که همون صورتی ابن سینا میگفت الان میاد تو نفس این دوتا یکی میشن پس در این صورت با نفس یکی میشه یا نه میخواد بگه با عقل فعال اتصال پیدا میکنه منتش اتصال از این جهت خیلی وقت حرفش اون اتصال که تو میگه اتحاد عقل عقل و معقول که میگه توجه می‌فهمم می‌خواد به صورت اون عقل فعاله دیده اینکه تو اتحاد عقل عالق عقل معقول اول میگه نفس بذار کنار می‌ذاریم کنار یک خب خود اون صورت عقل عقل معقول خودش خودشو درج کنه یاد نیست که خب اون صورت آیه همون است که مولا ابن سینا گفته نفس نه دیگه اون که عرضه است خودش درک نمی‌کنه پس چی چیه یه جوهره این جوهر هم عقل فعاله بخش نفس که میگم عالم به اون است یعنی متصل به اون میشه اینو اتصالی دیدین تو خود نوشتاشم بود این این است که میگم جهات ابهامی داره حرف مولا صدر، یعنی جهات ابهام که صرف نباید روش کار کرد تا حرفش با هم جمع بشه. مثلا یکی از مسائل که می‌خواستم بگم همینه که آیا شما وقتی ادراک عقلی می‌کنید از دیدگاه ابن سینا چه اتفاقی رخ میده؟ مولا صدر آیا در این حال نفس شما هیچ چاق داره شده حرکت جوهری یا نه حرکت جوهری که پیدا میکنه، یعنی اینو اتصال و عقل فعال پیدا میکنه، اون وجود لشما پیدا میکنه. خیلی زمان رو صدر همین دوبامی هم میگه، میگه چون اول اون وجود لشما پیدا میکنه، منتش اول از این جهت بعد از اون جهت بعد از اون جهت، یا با موصول مثلا اینطور اتصال پیدا میکنه، یعنی در واقع اون عقل شما میشه، نه اینکه یه چیزی به شما حفاظه میشه چه و اینا. وقت بعد صورت های معقول تفصیلی هم قبول داره. وقت رابطه این دوتا با هم چیه؟ نه خیلی بحثای طولانی میخواد. بحث اینه که یه روزی یعنی تا 10 سال از این کار میکنه تا چند تاشا سر در میاره. من دیگه گذاشتم از نهانه بفرمان. اصلا خود استعداد تام و غریب هم جمعه که اتصال چیز جدیدی نیست، یعنی شما استعداد تام و غریب که داشته باشیم جمعه که اتصال دارد. بله 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 همطوره، ملکه اتصال از این جهت، بعد از جهت دیگر، از جهت دیگر ممکن است که در همه چیز ملکه اتصالش بشه، یعنی از هر جهت فقط عقل فعال بهش توجه بکنه، همونو بهش افاضه میکنه. بله. نه ببینید اون اتفاق ما خب جمله قشنگیه و با این حرف منافات نداره. ببینید میگه که بین مقدمتین و نتیجه حدسه، یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست ما تصورمون نیست وقتی مقدمات رو جور میکنیم خب همین مقدمات نتیجه رو میذاد ایجاد میکنه، یعنی میگه اسمش که چیز جدایی، یعنی ما اسم جدا تصور میکنم مقدمات یعنی همون نتیجه دیگه. ابن سینا میگه نه اون دوتا صورت دیگه، این یه صورت سوم است که افاضه میشه و اونا که قدرت افاضه ندارن مقدمات، نه خودشون صورت هم یه چیز دیگه اینه افاضه میکنه تو اون مقدمات که اومد. درسته؟ حالا پس شما دوتا مقدمه که میگه یعنی دوتا صورت قبلا بدون افاضه شده، که این صورت حالا یا همه الان بالفعل موجودن یا استعداد غریب دارین به طور که هر وقت موجود میشن. خب احتیاج به چسب و تجشم هست، میگه نه دیگه اونجا حدثه، یعنی بدون چسب تو اون میاد، با اینکه غیر ایناست بدون اون میاد. این معنیش اینه، نه معنیش اینه که افاده حدثه، معنیش اینه که آقا ما که گفتیم که چسب میخواد تا این دوتا مقدمه، دوتا مقدمه دیگه تو ذهن هر کسی که آمد فوری نتیجه رو افاده میکنه در اقلی، دیگه اینجا فاصله نمیفته که شما باید زحمتی بکشی. توجه فهمه؟ دیگه این داشت فاصله نمیخواد، با اینکه مقدمات خیلی نتیجه هم اون یه صورت دیگه است، نه دوتا صورت دیگه، اما این دوتا صورت که اومد بین اونا فاصله نمیفته، چسب هم نمیخواد، اون فوری پشتش میاد. به این اعتبار میگه من حدثم نیست، به این اعتبار میگه. خب بله اون استعدادی، یعنی استعدادی اینطوری که معلوم نیست باشه، نمیدونیم اونا چی چیه، یعنی ما هم نشه بتونیم از توش در بریم، خیلی خواهی چیزی استعدادمون چیزا که. خب قوای نفس تموم شد، یعنی ما بحث مقدماتمون که مال ابن سینا بود تازه تموم شد. همونطور که گفتیم اون چیزایی که ملاس ابن سینا اسمش رو گذاشته است نفس و قوای نفس، ملا سعدا اسمش رو گذاشته است مراتب نفس، همون قواس اسمش رو گذاشته است مراتب، یعنی اون میگه قوه قاضی، این میگه مرتبه قاضی، گاهی وقت میگه قوه قاضی ابایی هم نداره خیلی، اون میگه مرتبه عقلانی، اون میگه قوه عقل، منتش نه صرف یه عوض کردن اسم باشه، این تو هنری نی، نه یه مشکلاتی تو نظریه یه قوا وجود داشته که این مشکلات توجه ملا سردار رو جلب کرده، فیلسوف قبل هم زمینه رو فراهم کردند، نه اینکه خود ملا سردار، فیلسوفای قبل این مشکلات رو یواش یواش برملا کردن. خب این مشکلات باید حل نشده. از یه طرف هم بسیار از این مدعیات ابن سینا واقعا درسته، از یه طرف هم این مشکلات وجود داره. حل این مشکلات موجب شده است یه مبانی دیگه را مطرح بکنه که اقتضای اون مبانی نیست که شما قوای نفس را به صورتی ابن سینا، با اینکه درسته است یه همچین مبادی هستن که این کار را میکنن، یعنی قوای نفس به معنای مبادی که این کار را میکنن، ما یه مبدع میخوام تقلیه کارش بشه، یه مبدع میخوام احساس کارش بشه، مبادی را قبول داریم، اما رابطه این مبادی با نفس رابطه یه مرتبه و زو مرتبه است، نه رابطه یه از شاید که عرض و جوهری که صورتی که اون ایجادش کرده، صرف اون نیست، یه چیزی بیش از این حرف ها. پس بنابر این نظریه یه مراتب نفس ترمیم شده یه نظریه قوای نفس ابن سینا. حالا برای این که بینیم مشکلات چی چیه، چی طور این ترمیم شد، واقعا دقت خدا، یعنی یه چیز قسمت ها مشکل بحث ملا صدرا این بحثی است که ما الان میخواییم بکنیم. ببینید این نظریه رو شما زیاد چندین که ان نفسو فی وحدت ها کل القوا، مشهور است از ملا صدرا. خب خیلی وقت وقتی میان تفسیر میکنن اینطوری که تفسیر میکنن میگن یعنی نفس یه واقعیت بسیط محضی که مفاهیم متعددی از اون ما اخذ میکنه. خداوند چه شکل ما صفاتش ازش میگیریم؟ میگم یه وجود واحد بسیط محض، نه جز دارد نه مرتبه دارد نه نمیدونم ترکیب یافته است، هیچی حرفا نه. به یه اعتبار میگم وجود است و موجوده، همون وجود واحد بسیط محض به یه اعتبار دیگه که ما اعتبار میکنیم، ولی اون که حیثیت حیثیت خارج نداره که این حیثیتش غیر اون حیثیتش بشه، که اون یعنی ترکیب. خود ما نفسمون از یه دریچه دیگه نگاه میکنیم دید عالم است علم، از یه دریچه دیگه نگاه میکنیم دید چه قادر است و قدرت هم. پس یه واقعیت بسیط محضه، به یه اعتبار موجود، به یه اعتبار عالم، به یه اعتبار قادر، به یه اعتبار حی، به یه اعتبار سمیع و به همین ترتیب. خیلی وقت نظریه النفس و فی وحدت ها کل القوای ملا صدرا همینطور تفسیر میکنه. شما الان دقت بکنید به بعد تفسیر داره که میخونید، میگن یعنی نفسمون یه واقعیت بسیط محض و این واقعیت بسیط محض به یه اعتبار قاضیه، به یه اعتبار عرض میشود که مولده است، به یه اعتبار مدرکه است، به یه اعتبار متوهم میکنه و به همین ترتیب مثل خدا تصور میکنه به همیشه، در حالی که واقعا ملا صدرا اینو نمیخواد بگه. ما حالا میاریم عبارتش رو میبینیم، یعنی قوا نیستن. میگه فخر رازی چی میگم همینه، میگم میگه اون میگفت نفس تقضیه، میگفت چرا خود نفس تقضیه میکنه، قاضی هم یعنی اون چیز که تقضیه کننده دیگه، چیز که نداره که دیگه، مسئله بحث لفظی که نیست، قاضیه یعنی اون چیز که کار تقضیه به عهده اونه. و فخر رازی میگفت خود نفس تقضیه انجام میده، تقضیه بدن رو، قاضی هم یعنی این، پس خودمون میشه قاضی، خودمون میشه چی، یعنی از یه واقعیت واحد بسیط محض ما مفاهیم متعددی به اعتبارهای مختلف ازش انتظار میکنیم. پس اینکه با حرف فخر رازی فرق نکرد، با اینکه ملا صدرا ادله ای که فخر رازی آورده برای نفی قوا آورده و بعد میگه دیدی قوا رو منکر نشدن ولی ادله تمام بود، به فخر رازی در واقع میگه. خب آقای ملا صدرا، اگه شما آقای ملا صدرا بخواد این حرفا بزنه که حرفش با فخر رازی فرق نمی‌کنه، اونم همینا داشت میگه، این که اونجا میاد و عرض میشه که بعد که خود ادله فخر رازی اوورد کامل، این ادله فخر رازی میاد، خیلی جالب است این بحث. حالا شما تو مباحث مشرق ببینید، بعد از اینکه بحث قبا رو مطرح کنه، این فخر رازی همش یه درگیری با ابن سینا داره و اون اینکه و درگیرش هم به جاسا مبانی ابن سینا این اقتضا میکنه. ببینید تو ذهن این گفتم دارید دو تا چیز هست. اولش یک کبرا کلی است که اگر نفس این کارا که قوا میکنه میکنه، پس قوا چی کاره؟ اگر قوا میکنه پس نفس چی کاره؟ مثلا بیان تو ادرا، اگر حس مشترک داره کاری حس انجام میده، نفس دیگه حاس نیست، نفس عالم است به این که حس مشترک داره احساس انجام میده، نه اینکه خودش حس بکنه.
و اگر نفس را حس کننده میدونید پس حس مشترکه میخواییم چیکار؟ این یک کبرا کلی که از حرف ابن سینا فهمده بعد پشتش نمیذاره یه سری عدله میاره میگه من اثبات من خود نفس این کار را میکنم پس قوه نمیخوام تو قوه دیگه کاری براش نمیمونه شما میخواستیم بیان احساس درست کنیم خود نفس داره که من ثابت کنم داره خود نفس میکنه عدلش هم واقعا قویه خب پس این قوه برای شما اینجا چرا فرض کرده یا باید مثل بی خود فرض کرده همیشه درگیری داره توجه میفرمون پس یک کبرا کلی میذاره که واقعا حرف ابن سینا اقتضای این کبرا رو داره و اون این که اگر نفس کارست قوه بیکاره اگر قوه کارست نفس بیکاره دوتا مبدا نمیتونیم داشته باشیم این مبدا باشه اون مبدا هم باشه از جور در میاد اگه اون مبدا این فعله نفس مبدا نه فقط مطلع اگر نفس مبدا است اینا ما دیگه نمیخوام همچین مبدا فرض کردم بی جو کبراش تام مثل حرف ابن سینا یعنی واقعا اقتضای مبناش اقتضای نداره منتشیشون یه سوق را میذاره میگه که آقا ابن سینا معتقد است که قوا کاری هستن توجه فرمود وقت بعد میاد استدلال کنه نه آقا اشتباه کرده قوا کاری نیستن دا. نفس کاری است من اثبات برات میکنم و واقعا هم اثبات میکنم میگه پس قوه نمیخوام در مقابلش فیلسوفای بعد اومدن چیکار کردن اون کبرا رو منکر نشدن دا. گفتن نه آقا ابن سینا معتقد است قوه کاری نیست نفس کاره نفس با قوه این کارو میکنه با اون قوه این کارو میکنه وقتی وای میون یه چیزی سر در گمزی انچه با و فخرازی دو روز خوب جایی اشاره کرده که آقا این با که اضافه میکنی انچه نفس با حس مشترک در احساس میگه انچه با این با چی چیه ساخه این میون چه معنایی داره توجه فرمان تمام کار ملا سردانی است این بار میون معنیش روشن کن تو ان نفس و فی وحدت ها کل القوا فعالیت ملا سردان عمدتاً رو همینه که این بای میون روشن بشه این تاریخ چه خیلی مهم است بدونین دا خستم هستی ولی این تاریخ چه بزنید من بگم دفعه دیگه هم روش تأکید میکنم اگر ما اینا ندونیم نه حرف فخر رازی فهمیدم شد میرین رجوع میکنیم به فخر رازی عدل داره میبینین که اردست برای نفی قوا بعد میرین رجوع میکنیم به ملا صدرا از فار جلده هشت میبینین دقیقاً عدله فخر رازی است بدون یک حرف کم و زیاد یه جمله این عدل اون کلمات عبارات واژه ها عنوانات فخر رازی میگه من دو دست دلیل میگم عدله عام عدله خاص ملا صدرا این همه عبارات میگه عدله خاص گاهی از راه علم گاهی از راه معلوم گاهی از راه عالم از هر سه تا میارم این هم نمیاره بعد عدله خاص میاره چون ممکنه از راه عالم عالم ببینید عین از عبارات هم انگار یه تیکه مباحث مشرق ولی سن خودشه خودش همینجا و واقعا همین کارو کرده بعد میگه دیدین قوا نفی نشد تو گیت میشین اه اینا رو ای آورده بود برای نفی قوا واقعا هم نفی قوا میشد تو اینا رو آورده و فوش هم میده عذر میخوام حالا با این تعبیر میگم شأن مولا سرداوالا تریز این حرفا ولی درگیر میشد با تیر میگه تو با این طول مولویته این عرض امامته طول امامته و عرض مولویته تنو این حالید نشده با همین تعبیرها میگه آقای فخر رازی تو واقعا جمعون کرده یه ابن سینا میخواد بیاد تو ما 10 تا فاعل هست یه مدرک هست یه حس کننده هست یه حفظ کننده هست یه چیچی هست یه چیچی هست نفسمون بیرون نشسته سینا هیچی اطلاع نداره و گفت کدوم آقا این فکر کنه تا با اون طول امامت سینا امام فخر رازی با اون عرض مولویتت هنو اینا حالید نشده از ابن سینا این حرف رو میخواد بزن خود نفس مدرک هست خودش حس کننده هست خودش چیز همه این چیز هست این چیزی که تو اومده این همه گفت اونم قبول داره وقت شما وقتی این آره میخونه میگه پس دعواشون کجا واقعا دم نمیفهمه دعواشون کجا سر واقعا نمیفهمه دار خیلی و این با از شده است که خیلی تفسیرهای عجیب غریبی از این نفس و فی وحدت و کل القوا بشه چون وقتی رجوع میکنم میبینن که عدله یکی حرفا یکی اون میگه قوا نیست اون میگه قوا هست خب پس این چی کار میخوان شما بکنید لب به کلامی بود که عرض کرده برداشت فخر رازی یک کبرای کلیست از ابن سینا و اون این که اگر نفس مبدا است میگه چه این آقایون قبل از من گفتن ما یه مبادی داریم برای افعال نفسم هست خب این میگه اگر این مبادی اسمش گذاشتن قوای نفس حالا میگه اگر این قوا مبدا اند پس نفس مبدعنی مبدعی افعال چه از قوا صادر میشه نیست. و اگر نفس مبدع است، مبدعی افعال که ما میبینیم تو خودمون، پس این قوا مبدع نیستن. خب میگم مبدع نباشم یه ها، پس نیستن، پس موجود نیستن. میگم چرا؟ میگه خب چی کارم بابا قوه برای چی میخوام دیگه؟ الکی نیوتن چیز تو نفس فرض کن. این کبراره ایشون از ابن سینا گرفته. ابن سینا نمیخواد نمگده ولی معبادش این اختزاره داره. من میخوام بگم ابن سینا یه همچی چیزی داره ولی معبادش این اختزاره داره. بعد خودشون میدست چی کار کرده؟ خودشون میدست این کبراره گذاشته بعد یه سغرا آورده. اون سغراته چیه؟ اومدست اثبات کردید نفس مبدع همه این افعال هست. درسته؟ خب نتیجه اینا چی میشه؟ قوا مبدع نیستن پس قوا موجود نیستن. قشنگ اینا نتیجه میگیره. این قدم اول بفهمید تا ببینم ملا سردار روشن بشه میخواد چیکار کنه. فیلسوف بعد خواجه قطب الدین شیرازی اینا اومدن چیکار کردن؟ نمیدن روی این حرفی بزننده. اومدن روی این حرف زدن. گفتن که شما میدونی چرا این کبرا رو آورده؟ تو فکر کرده ای که ابن سینا معتقد است نفس مبدا نیست، اینا مبدن. اتفاقا اشتباه میکنه. ابن سینا مثل تو همینطور فکر میکنه. نفس مبدا است، قوا مبدا چیز نیستن، کاری نیستن. بعد این سوال پیش میاد، خب پس اینا چه جواب میده؟ این مبدا نیستن پس میخوایمشون چیکار؟ میگن ها نفس با این قوا مبدا است. جوابشون این است که نفس فلسفه بعدی همین کبرا رو قبول دارن، این قبول چش میذارن نفس مبدا است، این کبرا سغراشون نیست ولی نفس مبدا است. بعد این سوال پیش میاد که پس قوا چه کارن؟ سوال فخرازی همین بود که میگفت قوا نیستن. اینا اینطور جواب دادن. جوابشون اینه که نفس با قوه کار میکنه. مثلا نفس با حس مشترک احساس میکنن، نفس با خیال حفظ میکنن، نفس با قاضیه تغذیه میکنن چیزا غذا میده، نفس با عقل درک میکنن. یه با وردن اینجا. فخر رازی ای به کارشون این باره نمیفهمی صراحتا به این تعبیر نمیگه دا حرفشه که میخونه حرفش نیست. اینا میخواد بگه بابا این با یه چیز بی‌معنا شده است. بابا یعنی چه این با قوه این کار خودش مبدا است؟ یعنی چه با قوه داره این کار میکنه؟ من به شما میگم قوه، من میگم نه نفس است درش میکنه. خب این نفس است داره درش میکنه، نفس است داره تحریک میکنه، پس با قوه این کار میکنه. یعنی چه این با این میون مبهم شده؟ اگر بخوام قشنگ بگم ملا صدرا داره چی کار میکنه دا، ملا صدرا داره این کارو میکنه، میخواد بگه که این فیلسوفا درست فهمیدن جواب دادن با، اما نتونستن معنای این با رو روشن کنن. خب با یعنی چه؟ این همه ی هنر من این است که براتون با مبانی خودم این با رو میخوام توضیح بدم. این نفس با قوه کار میکنه، اینو میخوام توضیح بدم و اینا قبل از من هیچ کس نتونست توضیح بده. صریحا میگه من احکمه بنیانه هم. چی تونست محکم کنه بنیانش؟ من اتقنه هم. چی تالت نسست متقنش بکنه؟ اگر ما باشیم و قشنگ توضیح میده که به این جمله معترض این وسط، اگر ما باشیم و حرف ابن سینا باید منکر قوا بشیم، هر فخر رازی حق باشه. اگر واقعا مبانی که من مطرح کردم تشکیک و این حرفا و اینا که حالا بعد انشاءالله میگم اینا رو بذاریم کنار، واقعا حرف ابن سینا رو اگه بچسبی باید قوار منکر بشی. وقتی شما داریم میگوی که اینا که از حرف مبادی شما جز این کبرا به ما نمیتوند بده، بعدم خودت هم میگوی نفس مبدا قوه رو باید بذاری کنار. قشنگ میگه اینجا قوه رو باید گذاشت کنار ما بشیم حرف ابن سینا، در حالی که میدونیم قوه رو نمیشه کنار گذاشت. ادله که قوه رو اثبات میکنن تامه، باید قبولشون کنیم. در حالی که نمیتونیم بگم نفس ادراک نمیکنه، ادله فخر رازی تو هم مثل نفس ادراک میکنه، پس نباید قبول کنیم. پس چیکار باید کنیم؟ باید نفس با قوه درک کنیم. خب این با یعنی چه؟ این با فقط یه معنا داره. اون وقت که اصالت وجود، تشکیک وجود، صرافت وجود، اون چیزی که من گفتم بگم، وقت اون وقت متقن میشه، معنای این با تازه روشن میشه. بنابراین ما این کارو میخوام کنیم. و این بحث خیلی ظرافت داره. چرا میگم ظرافت داره؟ من هر ذره دیدم یه نوع تفسیری شده، اصلا تفسیری طوری است با حرف مولا سردار بودنه. میگم یکی از تفسیر خیلی شایع شما الان بخونید، میگم نفس قوا یکیه، یعنی گویا مثل واجب تعالی که با صفاتش یکیه، یه واقعیت است به اعتبارهای مختلف، مفاهیم مختلف میگیره. همطور نفس چون داره تغذیه میکنه خودش این کارو میکنه، خب قوه قاضی هم بشه، اعتبار به اعتبار شدش خب قوه قاضی لازم نیست ما یه چیزی غیر نفسش، یعنی مغایرت نفس قوا ممکن میشن. همه جا این قانون که میخوان تفسیر کنن، اغلب جاها مغایرت وجود قوه و نفس ممکن میشن تا اینو تفسیر کنن، در حالی که ملا سعدانی میخواد مغایرت ممکن بشه. به این مغایرت واقعا قائله و ان نفس فی وحدتها کل القوا، میخواد بگه نفس قوا یه وجوده، نه وجودشون مغایره. با این حال کار قوه کار نفس است. ان شاء الله بشه در جلسه آینده.